أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله مورد بحث این بود که حاکمی که، حکومتی که منتهی به معصوم نمی شود، تصرف او در اموال آیا مورد امضا برای ما قرار گرفته یا نه؟ به این معنا که او در اموال تصرف میکنه. اگر سبقه دینی داشته باشه جبایت الخراج میکنه، یعنی از اهل ذمه جزیه میگیره، زکات رو جمع آوری میکنه. حالا در بین عامه خمس ارباح مکاسب معنا نداره، اما خمس الغنائم معنا داره. در نتیجه خمس الغنائم رو هم میگیره. مالیات جعل میکنه، عشریات، ماسوای زکوات، فایده میگیره. اینها در حاکمیت معصوم و من ینتهی حکمه الى المعصوم اشکالی درش نیست، چون معصوم ولایت داره بر اموال و انفس. اما این کسی که لا ینتهی حکمه الى المعصوم و میاد در اینها تصرف میکنه، تصرفاتش میشه فضولی. وقتی تصرفاتش شد فضولی نیاز به اذن نداره. اگر اذن نیامد، اموالی که در ید او هست میشود مجهول المالک، و مجهول المالک رو نمیشود خرید و فروش کرد. پس اگر امضا بیاد بلا اشکاله، اگر امضا نیاد لا یجوزه. ما امروز مبتلا هستیم به هر دو مدل حکومت ها. یه سلسله حکومت ها هستن، حکومت هاییه که با نام دینه، زکات میگیرن از مردم، مثل دولت عربستان، از قلاد زکات میگیره، از انعام مثل شتر، گاو، گوسفند زکات میگیرن، در انفال تصرف میکنن، نفت و روزی 10 میلیون بشکه در میارن و میفروشن، جزیه میگیرن، مالیات میگیرن، عوارض میگیرن. این حکومت هایی که به نام دین. یه سلسله حکومت ها هم هستن که خیلی دینی نیستن، کفارن، ولی این همین عمل رو انجام میدن. فرانسه، ایتالیا، بلژیک در انفال تصرف میکنن و از مردم مالیات ها و عوارض و اینها میگیرن. خب با اینها ما قرارداد میبندیم، مبادلات تجاری داریم، اصلا ما حج میریم، با دولت اونجا ارتباطات داریم. یعنی بدونی اکثر هتل ها و قراردادهایی که با اونها بسته میشه، اینها مربوط به شاهزاده هاست و شاهزاده های اونجا کاسب نیستن که. یه دونه پیچ هم بلد نیستن ببندن، یا اگر هم بلد باشن دست ماشار نیستن. تمام اموالی که دارن از همون اموال بیت الماله که انداختن تو چرخه تجارت. و ما اینا هتل میگیریم، اجاره میکنیم، در این هتل ها نماز میخونیم، سکن حجاج ما در اونجاست، خب اگر اینها امضا پاش نموشه، همه اینا میشه حرام، میشه مسئول المالک، نماز خوندن توی این هتل ها میشه باطل، اگه همه چی اینها. بحث مسئله اینه که آیا بر تصرفات اینها نسبت به ما امضا گذاشته شده یا نه. فضولی هم ولو فضولی ظالم، آیا امضا کردن معاملات اینها رو با ما یا نه؟ ادعا این بود که امضا کرده. برای این امضا دلیل می‌خواستیم بیاریم. اولین روایت، روایت فروش سلاح بود، فرمود که بهم اشکالی نداره بفروش بهشون. امشب دیشب روایت ارسان سیعه علی ولاد رو خوندیم، یک توضیح اجمالی در این روایت نوشته بودیم، این رو هم باز امشب متذکر بشیم، روایت رو بخونیم. دیشب قرائت کردیم، امشب بخونیم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما ترافی رجلن یلی اعمال سلطان، کارمند دولت، یلی اعمال سلطان یعنی کارمند دولت. خب اینو دقت داشته باشید، الان دولت ما در مجموع کاملا دولتیه، قانون در کارمندان دولت دو شغله ممنوعه، قانونا ممنوع، البته خیلی داریم، یعنی صد شغله هم میشه پیدا کرد، منتها یه جوری دور میزنن دیگه. بله، یه روزی انشالله اینم حل بشه. رئیس جمهورای ما به جای اینکه در مسائل بیهوده سیاسی و به این اون پریدن، قضایا رو حل کنن. بله، علی بنده خدا سوال کردم که این الان کجا هست، گفت فلان جا، و فلان جا همین شروع کرد گفتن، فلان جا جزء هیئت مدیره است، فلان جا جزء هیئت مدیره. من همین یه گوش کردم و دیدم این حدودا اینی که برای من شمرد حدود 19 جا شد. گفتم که خب اینا رو صلواتی شرکت میکنه دیگه. گفت صلواتی برای هر کدوم از اینها حقوق؟ بعد فکر کردم که حالا مثلا این وقتی شرکت میکنه یه حق و ساعه ای مثلا حالا 30,000 تومان 40,000 تومانی بهش میدن که حالا بودم. خب چی؟ خب مثلا در فلان جا ما 2 میلیون میگیرم. من سرجم حساب کردم این برای از مجموعه اینا 19 شغل بوده 50-60 میلیون. بعد گفتم این قانون تک شغلی این در دولت چجوری میشه؟ گفتش که این هیئت مدیره ها و اینا رو جزء مشاغل حساب نمی کنن. بودن بچه رو حقوق میدن. یشتغل اولا یشتغل، اگر یشتغل شغله حقوق میدن، یه دونه بیشتر نمیتونه داشته بشه. اما اگر لا یشتغل شغل محسوب نمیشه، فبعا یه جهت تأخذ اجره، یه چجوریه مزدشی میدن به اینو. خب ولی قاعده دولت ما الان کاملا دولتیه، یعنی شما استخدام میشه و میشه. در زمان اهل بیت دولت این گونه نبود، نوع کارها قراردادی بود، استخدام به اون معنا. حتی زندانها که حالا خوبه بدونید الان زندانهای ما دولتیه، اما در زمان زندان اصلا دولتی نبود، بخش خصوصی بود، به این معنی که یه نفر میومد سرمایه گذاری میکرد و با دولت قرارداد میبست، از اون زندانی تحویل میگرفت طبق یک تعریفی، به این زندانی اینقدر غذا بدی، اینقدر جا بدی، فلان و بیسار، این هم سرمایه گذاری میکرد، یه زندان درست میکرد. حالا دیگه حسب مروتش که طبق اون قاعده عمل میکرد یا نه، ولی بعد دقیقی سرمایه گذاری شخصی بود، نوعا اینجوری بودن. بله، یعنی زندان بخش خصوصیه اون دیگه. بله، حالا ما تو ایران نداریم، یعنی تا اینجایی که من اطلاع دارم در ترکیه، در عربستان، نمیدونم حالا تو آمریکا، در کشورهای دیگه، ولی بر تقدیر بله نظامی ها رو زندانی داشتن، یعنی نظامی ها زندان خصوصی نبود، که در باب امام کاظم علیه السلام آخرین زندانی که انداختن زندان دولتی که سندی ابن شاهک رئیسش بود، به دلیل که دیدن اون بخش خصوصی که امام کاظم رو تعبیرشون میدن، یا میفهمن که اصلا این زندانبانه از اول مثلا شیعه بوده یا نه در طول مدت شده طرفدار حضرت. لا یزال ینتقل من سجن الی سجن، دلیلش این بوده که آقا رو میداختن زندان، بعد از چند وقت گزارش میدادن گفتن این زندان نیست، این شما میارش بیرون میره مسجد نماز جماعت بکنه، سخنرانی میکنه اینجوری. حالا یا میفهمید که این اصلا شیعه بوده، یا میفهمید این ولی شده، میگفت خب بدین زندانبان فلانی. میدادن به اون زندانبان، میگفت قضیه همینه. آخر سر گفت چیکارش کنیم؟ گفت زندان نظامی ها سندی ابن شاهک، که در اونجا حضرت دیگه ارتباطات قطع شد. خب پس بنابراین افراد سه شغله، چهار شغله، پنج، معمولا اینجوری بود. خیلی اندک بودن افرادی که به طور کلی استخدام دستگاه حکومتی می شدن و فقط اونجا حقوق می گرفتن. این بند خدا به این جهت سوال می کنه، قلت لعبی عبدالله ما ترافی رجلن یلی اعمال از سلطان لیس له مکسبون الا من اعماله. این هیچ کاسبی جز دولتی نداره، فقط از اونا میگیره. خب وعنه امور رو به من گذرم بهش میفته و انزل و علی مهمونش میشم، یزیفونی یحسن و الی ربما امر علی به دراهم بلکسبه و قد زاغ صدری من ذاله، از این که این پول از این گرفتم، لقمشو خوردم، اینا خلاصه داره به هم فشار میاد، حرام خوردم، اشکال داشته، حق نداشتم. حضرت بود نه کن بخور، خوز من، بگیر عطاشو بگیر، لکل مهنه گوارایش مال تو و علیه الوز. ببینید در اینجا این گفت لیس له مکسب الا من اعماله، یعنی این حقوق بگیره دولت، هیچ هم نگفت که آقا این تو کارایی که میکنه به مردم زور میگه. یعنی چی؟ حالا در روایات بعدی میایم اشاره میکنیم. شما عامل دولتی در جمع‌آوری زکات، محاسبی دیگه، یعنی باید بری حساب کنی ببینی این آقا چند کیلو گندم داره، زکاتش چقدر میشه ازش بگیری. این مالیاتی که الان ممیز ها میان میگیرن، خب به حمدالله ولی نه ممیز های مالیاتی ما خیلی نوعا آدم های خوبی هم. از قدیم الایام هم اینجوری بوده، با در زمان رژیم قبل هم سعی میکردن مالیاتی ها رو آدم های متدینی بگیرن، چون اونجا یکی از درآمده هنگفت دولت مالیات دیگه، ممیز مالیاتی اگر اهل رشوه و اینا در بیاد هیچی گیر دولت نمیاد، یعنی این میره یه رشوهی میگیره میگه درآمد این صفر، قرار بوده پایان سال مثلا 1,000,000,000,000 تومان از مالیات درآمد داشته باشه، بیشتر مثلا در مالیات سر میکردن آدم های متدین بگیرن، میمونن این رو به اصطلاح تحقیق دارن. حالا حالا جایی هم هستش که خیلی پاور لیز خوردن هست دیگه، یعنی وقتی رشوه بیادشه. خب این بنده خدا ممیز مالیاتیه دیگه، الان میاد اموال رو نگاه میکنه، باید قیمت گذاری کنه، مالیات بدن. خب یه قاعده ای هم داره دیگه، یه میاد خلاف قاعده بیشتر میگه، یا رو هر کاری هم میکنه ممیز گفته، اون حرف ممیز رو قبول دارن دیگه. ها میشه چی؟ میشه زوله. در زکات اینجوری بود، طرف میومد این آقا 1,000 تا گوسفند داشت، میگم آقا این 2,000 تا داره، این هر چی زور میزد اونم میگم یالا بعد زکات 2,000 تا داره. ظلم میکردن، بیش از اندازه میگرفتن. این اصلا این مسئله نیست. این آقایی که سوال میکنه میگه بابا این فقط کارگر ایناست، کارمنده، تو کارش هم حرام حلال اینجوری نمیکنه. خب پس اینجا سوال صرف چیه؟ صرف این نیست که حقوق بگیره دستگاهه، این حقوقه رو که از اینها میگیره آیا این حقوقه حلاله یا حرامه؟ یعنی اگر این مکرول المالک باشه، من حق قرارداد و حق خوردن ندارم. ببینی حضرت فرمود کل بخور، یعنی چی؟ یعنی از حیث این که این داره به این حقوق میده و این حقوق از بیت المال، از زکوات ایناست، اذن منو میخواد، من اذن دادم. گوارای وجوده. خب پس چرا فهمود علیه البذر؟ چون این فضولیه زوریه. فضولیه زوریه یعنی چی؟ یعنی حضرت راهی غیر از این که امضا کنه نداره، پس اون گناه انجام داده، ولی این خوردنش میشه چی؟ حلال. پس این روایت امضا کرد چی و تصرفات اینها رو برای دیگران. اما با صحیحه ابی المغرا، اینم مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، سند طوسی به حسین ابن سعید اهوازی سند محکمیه. حسین ابن سعید اهوازی هم که خودش از ثقاته، هم فضالت ابن ایوب اینم از ثقاته، ان حمید ابن المثنى ابو المغرا این حمید ابن المثنى هم از اجلاء اصحاب امام صادق و امام هفتم قال. خب بنای روایت صحیح است. سأل رجل ابو عبد الله علیه السلام و انا عنده، من خدمت امام صادق بودم، یه نفر از این سوال کرد، فقال استحک الله امر رو بالعامل، گذرم به کارمند اینا میفته، فیجیزونی به دراهم، جایزه میده به من دراهمی، آخذها بگیرم، قال نعم، همون بگیر، قلتو و احد جبه ها، این که و احد جبه ها یعنی طرف یه درهم و درهم نداده، پیسه داده، یعنی این از اون گردنگل افتایه عوامل بوده، یعنی یه ها اومده یک کیسه به این داده 1000 درهم دوشه، 500 درهم دوشه، حالا گیرمون نمیاد، خدا هم میکنه کنه گیرمون نیاد، چون امروزا بگیر بگیره یه ها میگیرم میدازن اون زنده. بله، یعنی اون بند خدا بود خیلی پول به این اون داده و شهرام جزایری بود داره دیگه، از این رقمی داده بود. بله خب مال ما کاملا سفید شده. بله اصلا هکل امور رو بالعامل، من خلاصه و یجی زدی به دراهم میده و آخوزو ها بگیرم، حالا نه بله. خب حالا مثلا این در نظرش نیست که امام گمان کرده که این 10 درهم به ما داده، و احد جبه ها آقا سنگینه، با حجم میتونم برم حجا، نه حج به ها، بله باشور حج. خب ببینی این که اومده این پول رو به این داده، خب دقت کنید ما چی میخوایم از این روایت استفاده کنیم؟ ما اون حرف خودمونی میخوایم با این روایت استفاده کنیم، ما که چی؟ که تصرفات حاکمیت حکومت های غیر حق در اموال عمومی مورد امضا قرار گرفته و برای دولت مالکیت قائل شدن. اینو ما می‌خواستیم بگیم که دولت مالک است به امضا اهل بیت. اینو ما می‌خوام به دست بیاریم از این روایت. حضرت در اینجا سوال او این بود، بابا من یه فردی که تو حکومت حقوق بگیره به من پول داده، چقدر پول داده؟ اینقدر. این پولا رو همه رو از این حکومت گرفته، میتونه ازش بگیرم؟ فهمود بله. چرا؟ آیا حکومت به او نداده؟ آره. بعد حکومت داده پولای حکومتیه دیگه. آره پولای حکومتی داده، دولت مالکه، بگیر. خب شما یک سوال ممکنه مطرح کنید، خوب دقت کنید به این سوالی که مطرح میکنم، اینجا مرزش دارید، یک سوال ممکنه مطرح کنید، بگید آقا این بند خدا که پولو به این داده مگه عامل این دولت نبوده؟ چرا؟ آیا از کجا شما میگه این حقوقش بوده؟ یعنی چی؟ یعنی شاید از این عواملی بوده که این ونور زور گفته پولو هم مردم زور گرفته، ربطی به اون حقوق نگرفته، ربطی به اون حقوق نداره که شما بیای بگی آقا وقتی امام فرمود بگیر یعنی دولت و مالک دیده. اصلا این پولی که آمده به این داده، شما از کجا میگی این پول رو از دولت گرفته؟ کارمند دولت بوده، بله، ولی تو کارمندی زور گفته، جبایت الخراج بوده، باید خراج جمع میکرده، آقا مردم به زور گرفته. این حرف تو که میگی امام دولت و مالک دیده در صورتی درسته که این پولی که این آقا به این داده، این پول حقوقی بوده که دولت بهش داده و از اموال دولتی داده. امام فرموده بگیر. چرا؟ چون من دولت و مالک میبینم، یعنی امضا کردم. اما اگر نه، ثابت نشه که این پول پول حقوق بوده، این رو فقط میگه این از عوامل بوده، از عوامل بوده. خب این امام زور گفته، این قبول جمع کرده، امام گفته بی نداره بگیر. این ربطی به امضا مالکیت دولت نداره. اشکال جا افتاد؟ روشن شد چی میگیم؟ خب جوابش چیه؟ جواب اینه، نه، اینجا امام با عاملی صحبت میکنه که این از اموال دولتی و حقوق میده. چرا؟ به دلیل اون روایت جوان شاغل در دستگاه بنی عباس. او آمد گفت آقا من تو دیوان بودم. یعنی چی؟ دیوان محاسبات. دیوان محاسبات یه حقوقی به خاطر محاسبات به من میدادن، اما عصبت و مالن کسی را. یعنی چی؟ یعنی هی برداشتم، هی اضافه برداشتم، هی دزدی کردم و نگاه نکردم یه اموالی که دارم هم دارم مال کیه. او اونجا حضرت همو چی؟ اخرج من جمیع داله، برو همه رو پس بده. چرا؟ چون اون اموال اموال حقوق نبوده. چه اموالی بوده؟ اموالی بوده که من الحرام. پس اگر این عاملی که این آقا مهمانش شده بود و اومده پول به این داده، اگر این پولایی که به این داده مانند پولای اون عامله بود، حضرت میفهمون چی؟ حق نداری بگیر. عوامل حکومتی دو نوع پول ممکنه داشته باشن. یک، پول، پول حقوقی که از دولت میگیره. دو، پولی که تو عمل کردش بالا پایین کرده گرفته. اقربه الازن، ما الان رو دستگاه قضایی داریم، قضات ما حقوق بگیرن، دستگاه قضایی برای قاضی حقوقی قرار داده. قاضی لا سمح الله، پناه بر خدا، قاضی میاد در حکم خودش رشوه میگیره از طرفین. قاضی رشوه میگیره، شما مهمان خانه این قاضی میشین، این قاضی به شما پول میده و شما یقین داری این پولی که الان بهت داد همین امروز این پوله رو رشوه گرفته بود از شما. جایزه این پوله بگیری؟ حرامه. حالا همینو شما برو تو دستگاه عربستان سعودی، اینجا قاضی ما حقوقی که از بیت المال میگیره، چون حکومت ما متصل به معصوم میشه به ولایت فقیه، اون حقوق امضا شده شرعی کافی. اما همینا رو شما برو تو عربستان، قاضی عربستانی از دستگاه دولت عربستان حقوق میگیره، اما این در قضاوتش رشوه گرفته. شما امروز مهمان این قاضی شدی و این قاضی به شما سله میده و میدانی این سله ای که به داد از پولیه که الان رشوه گرفتی. طبق این روایت میتونی این پول رو بگیری؟ نه. چرا؟ چون این پولیه من الحرامه. پس این که حضرت فرمود بگیر از این عامل، همین قرینه است برای این که این پولی که گرفته حقوق از دولت گرفته. وقتی حضرت امضا گذاشت یعنی چی؟ یعنی این دولت مالکه و تصرفات. پس روایت رو بار دیگه نگاه میکنیم. اصلحک الله امر رو بالعامل، عامل اینها، کارمند اینها. فیجیزونی به دراهم، جایزه میده به هم. آخذها بگیرم، قالنه ام قلت و احود جبه ها، قالنه ام حد جبه ها. خب روایتی هستش که مال امیبکر حضرمیه، اونم تایید میکنه این مطلب رو. تو ما روایت که امشب بهتون دادیم، اینم شیخ طوسی نقل مونه به اسناد احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن فضاله ابن ایوب عن سیف ابن امیره عن عبدالله ابن محمد ابی بکر حضرمی. این عبدالله ابن محمد ابوبکر حضرمی همین است که دیشب هم روایت خوندیم، معروف است به ابوبکر حضرمی. این فیه کلام، اما ادعی قبولش کردن مثل آتلو زنجانی. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، یه خدمت امام. ببینید این مسئله مبتلا به بوده و که اینقدر روایات در بابش آمده. دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و عنده اسماعیل ابنه، این اسماعیل بزرگترین فرزند امام صادق بود که بعدن اسماعیلیه درست شد. حضرت هم خیلی تلاش میکردن که اینو تو کاسبی و اینا قرار بدن تا برای همه معلوم باشه که ایشون امام نیست. جالبه بدونید ائمه ما غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام برای ایشونشون کاسبی نقل نشده. مثلا امام مثلا مجتهد هستم کاسبی میکردن، مثلا بقالی زمینی کشاورزی. چرا؟ در باب امام باقر علیه السلام داریم که فی بستان لهو در یه روز گرم داشت کار میکرد. بعد اومد گفت خب تو این روز گرم و اینجوری در باب سایر ائمه من ندیدم که اینا مثلا کار کرده باشن، الا امیرالمومنین که امیرالمومنینم در اون 25 سال علت داشت کار کردنشون. دو جهت داشت. اول اینکه هیچی برای گذران زندگی نداشتن، ولی اوضاع وقتی که پیامبر احکام دنیا رفتن خیلی اوضاع سخت، تمام حقوق حضرت قطع کردن، هرچی هم بود مصادره کردن، حضرت هم جایی پسنداز نداشت و اون گرفتاری حضرت مجبور شدن برن کارگری، احدی هم به حضرت چی نمیداد. و خب حالا اونایی هم که دور حضرت بودن فامیل بودن همه نادار بودن، البته حالا هم اون بر بودن یه عقیل و اینا همشون تو خودشون هم نادار بودن هم اونوری بودن. هست بعدم که حضرت ادامه دادن به خاطر اینکه اون پولها توانست در به اصطلاح بازگشت امیرالمومنین به جامعه و اینا دخالت کنه، ولی سایر ائمه رو نداریم که اینا مثلا بچه‌هاشونو هر کدوم از بچه‌ها رو تشویق می‌کردن برو تو کاسبی و فلان، این علامت می‌شد در اینکه این امام بعدی نیستش. حضرت خیلی تلاش داشتن که اسماعیل کاسب بشه. خب و عنده اسماعیل ابنه فقال ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شبان الشیعه فیکفونه ما یکفی الناس. این ابن ابی سمال ظاهرا شیعه بوده که تو دستگاه بنی عباس کاره بوده. بعد این بیشتر جوانای عامه رو استخدام میکرده برای کار، نه استخدام رسمی این روزا، یعنی مثلا در ابل صدقه نگهبان میخواستن فلان، از جوانای اهل سنت میورده، از جوانای شیعه نمیگرفته. از این اینکه حالا شاید یا در اشتباه بوده فکرش هست، حضرت میفهمن که ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شبان الشیعه. چرا ابن ابی شما از جوانهای شیعه استفاده نمی کنه؟ و یکفونه هم و یکفین ناس، خب همین کاری که عامه بدن براش انجام میدن، خب اینا برن انجام بدن. چرا کارگره رو از اونا میگیره؟ خب این اینا میگیره. و یعطی هم ما یعط ناس، همین حقوقی که از اون بیت المال میگیره به اونا میده، خب بده به اینا. قال بعد این راوی میگه ثم قال لی، بعد حضرت فرمودن به کی؟ به این آقای ابوبکر حضرمی لما ترکت عطاءک، چرا سمیه‌ای که میدن نگرفتی؟ چون سمیه داشتن دیگه، از بیت المال میدادن. لما ترکت عطاءک، چرا سمیه‌ای که میدادن نگرفتی؟ قال قلت مخافتن علی دینی، آقا ما اهل احتیاطیم الحمدلله، تحصیلم به دینم لطمه بخور. خب قال ما منع ابن ابی سمال ان یبعث الیک به عطائک، اما خاله حالا تو احتیاط کردی، اون چرا نفرستاد؟ اون معلوم مأمور این کارا بوده و اینا تو حکومت، اون چرا سمیه تو رو قطع کرد؟ اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، نمیدونه که تو هم تو بیت المال نصیب داری. خیلی جالبه. بیت المال دست کیه؟ دست منصور دوانیقیه. این بیت المال چیه؟ زکاتیه که اینا میرن جمع میکنن، اخماس غنائم جمع میکنن، انفال جمع کردن. این بیت الماله، اینم تحت امر منصور و هارون و اینا داره پخش میشه. حضرت به این میفرمایند که ابن ابی سمال نمیدونه که تو هم تو بیت المال نصیب داری. این بیت المال تقسیمش دست امام صادق نیست، دست اونا. ولی با این حال حضرت میفرماید که تو اونجا نصیب داری و نصیب تو هم بدن. یعنی چی؟ یعنی حضرت چیکار کرده؟ امضا کرده دیگه. اما یعلم ابن ابی سمال ما منم اما یعلم علم ان لک فی بیت المال نصیبا. خیلی خوب، همین که حضرت فرمود که تو باید بگیری اونم باید بده، داله بر این است که حضرات اینها رو چی میدونستن؟ مالک میدونستن. بله خب، از کم این روایت هم مالکه. بله
این اگر مثلا ثابت بشه این علت این مثلا روایت امام صادق که اجازه داده بود اینا، این بحث ضرورت بود و حرجی که اون مردم شیعه ها مثلا گرفتار شده این چاره ای نبود، اون موقع بازم میتونیم این قاعده در روایت در بیاریم؟
شما اگر علت بیاریم، بله العلت و یعمم و یخصص، هرگاه اون ضرورت به هم بخوره دیگه حق نداری. اما اگر آمدید حکمت به دست آوردید، علت تامه این نبود، نه نمیتونید. بله اگر منصوص بود، ببینید حضرت اینجا بود که اطاعک ای بیت الماله، جمع که شد تو اونجا نصیب داری، فعلا تقسیم نصیب افتاده دست اونا، من امضا کردم بگیری. بله اگر یه روزی آمد، یعنی فرمودن که لضروره، اگه حضرت میفرمون این ضرورت داره، اگر نه، اما حضرت هم چیزی نفرمودن، مطلقا امضا فرمودن تا هنگام دولت الحق که بقیت الله العظم هست، ما کماکان در هدنه هستیم. او روایت فرمود چی؟ نحن فی زمان هدنه، تا هنگامی که اون هدنه به هم نخورده، نه این مسئله باقیه و امضا ما با همه دولت های الا حربی ها، که اون حربی ها مسئله جدا میشه، و الا غیر حربی ها عرض کنم خدمت شما که مالکن طبق این روایت و ما حق داریم بگیریم. برای امشب بس باشه. سلام.